بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس هدیه استاد بنبرزاده 24 مهر.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
ما کار نداریم به اون تیکش، منظور این که این از خوب این که در مصرفش صرف بشه رفتی به اون نداری که ما خود مصرف شخصی کنیم که. اصلا حالا اون تیکه من اضافه کردم، اصلا بگید آقا امام میفهمانه اگر در جایی مال حاکم میتونید بگیرید مصرفش، تایشی نمیخواد بگید دیگه برشونی مصرفش، محل بحث ما این نیست. آخه من میخوام پول گیرم بخوام بخورم، کاری ندارم که اینو به درد ما نمیخوره علایات، یعنی تهش میشود که
مصرف شخصی نمیخوره،
همین دیگه، یعنی تهش این که ما میگه من چون میتونم به مصرفش برسانم میگیرم ولی نمیگرفتم.
یعنی شما
حالا یا اینو شما منحصر مسئله ولایی میدونید، یا اگر مثلا از باب امور حس به هر چی دیگران هم بتونن، تهش اینه که باید به مصرفش برسونن، نه اینکه اینو حلال بخورن. بعد مدعای ما ثابت نمیشه.
بعد این
شما دیگه باید جواب بدید دیگه.
این حساب باشه
عرض میکنم چشم،
این حساب باشه اگه عرض باشه باید چجوری که ما اینجا هم احتیاط داریم، یعنی این حساب صحه هم برای احتیاط در این مورد شد
مقدمه دیگه، اصلا صحه هم حاکم بر همه اصول دیگه.
تخصیص خورد
تخصیص نیست نه، و اگه منظورتون اصطلاحی شه نه، اصلا صحه هم حاکم بر همه اصوله.
خب بس باده این احتیاط هم تخصیص دیگه، احتیاط در مورد اعتمادی که ما نزد شده رو ما تخصیص کرد تو اصالت صحت.
میگم اگه منظورت این که تخصیص این که مقدم میشه یعنی احتیاط جاری نمیشه، بله. اگه منظورت که نحوه تخصیص نه لسان تخصیصی چون نداره به نام حکومت، حالا بله، یعنی احتیاط واجب نیست دیگه، نتیجه میشه در جای که اصالت صحت احتیاط واجب نیست. کما که استثاب، اگه استثاب مقدم بر احتیاط نمیدونیم، استثاب اگر در جای جاری باشه
نفی روایت نشد،
نفی قاعده که تخصصی رو گفتیم، خروج تخصصی میشه دیگه، بفهم. یعنی ما با این روایت نیومدیم اونو تخصیص بزنیم که اون قبلا تخصیصش رو خورده و اصالت صحه، میفهمیم که با وجود تخصیصی که قاعده داره این تخصصا خارج از اصلا تعارض نمیکنه، مجرای قاعده نبوده.
حتی تو مورد اجباری
مراجعه هم
اصالت صحه
هست، حالا دیگه نمیدونم هر کجا اصالت صحه باشه،
یعنی اصلا موردی نداره
واسه اجباری که احتیاط داشته باشه. بحث ما نه نفی نداریم، آخه چون اصالت حالا مثال میزنه برای جاهایی که مرحوم شیخ مثال پیدا میکنه برای جاهایی که اصالت صحه نداشته باشیم، حالت عادی نیست ولی یه مثال های پیدا میکنه برای در همین صفحه بعد پیش مطالعه کردید لو. مثال هایی میزنه که اونجا دیگه اصالت صحه جایی نیست، قاعده منتفی نشد، قاعده یک قیدی داشت که ما به اون قید توقع دیدیم که اصالت در جای احتیاط واجب است که اصالت صحت جاری نباشه. از
قبل داشت قیدو؟
قیدو داشت، شما عدله اصالت صحت حاکم به عدله احتیاط. بعد این روایت ما فکر میکردیم معارض با قاعده است، توجه کردیم دیدیم نه این اصلا اون قیدو نداره، یعنی اصالت صحت پس اصلا تعارض با قاعده ما نداره، تخصصا خارج. لدوران الحرام بینه و بین ما لم یعرضه لتملیکه. این برای سوالی که دوستان پرسید جواب بدم، پس یه وقت است که ما معتقدیم سایر اموال سلطان اونها هم میتونه در معرض ابتلا من باشه، اونها معرض ابتلا منه، مگر اینکه اموالی که من هیچ دسترسی به اونها نداشته باشم، اموالی که بنده به اونها دسترسی دارم اون محل ابتلا منه، مثلا در معرض اینی که ازش بخرم، در معرض اینی که به من هدیه بده مجددن، یا آریه بده، یا به هر دلیلی بتونم ازش استفاده کنم. پس سایر اموال سلطان اینجوریه که در معرض ابتلا من نباشه، میتونه در معرض ابتلاع من باشه. بله بعضی از اموال سلطان هست که محل ابتلاع من نیست، مثل اموال اختصاصی او، مثل اون ام بلدش، یا مثل بعضی چیزهایی که میدونیم خیلی بهش علاقه داره، مثل تاج سلطنتی دیگه، اونو که نمیدونم به من بفروشه و من ندی بشه، ربطی به من نخواهد داشت. چون در مجموعه اموال سلطان بعضی از اموالش محل ابتلاع من هست، بعضی از اموالش محل ابتلاع من نیست، پس چنین علم اجمالی بر من تکلیف نمیاره. این اولیش المحصولت التي لم يكن كل من محتملاتها مورد الابتلاع مثلا. این چهارمی آخری چی میگه؟ آخری میگه چهار تا شد دیگه، پنج تا شد مگه؟ شبهه غیر محصوله، محصوله که مورد اطلاع نباشه، همین بود که توضیح دادم. اصالت و صحت چهارمی هم همینه دیگه، کلا چهار تا بیشتر نیست.
اینا دو تا دلیل برام میگه
تصرف جائر رو جائز
بدونیم،
تصرف جائر چیه دیگه؟ کاری با تصرف جائر نداریم، اون اصلا حرام اندر حرام. من به تکلیف خودم
اون
همه بشه حته
ایشون میگه حملن با لعنه علت یکی،
نه نه لعنه
چرا دیگه؟ علت دوم همینه دیگه،
حملن علت اولش لعنه علت دوم، همین حملن لتصمون، نه یعنی اون لعنه اطفاست به حملن، نه اینکه اطفاست به لتصرف. یکیش این بود
علت تصرفه،
علت یجوز اخذه، همون دیگه، همین از کنیم. یکیش حمله بر صحت بود، یکیش همین چهار. پس دو تایی که قبلی گفتیم میشه چهار تا دیگه، این دو تایی که قبلا گفتیم، دو تا اینجا میگیم میشه چهار تا دیگه. او الا انما يتصرف في الجاهل بده يجوز اخذ، چرا يجوز اخذ؟ یا به خاطر صحت، یا به خاطر این طرح جدیدی که داریم که کلا آن چه که جائر به ما داده محل ابتلاء ماست، اون چی که به ما نداده ولو در معرض فروش هبه ما باشه باز محل ابتلاء ما حساب نمیشه، برخلاف فرض دوم که فرض کردیم اینا محل ابتلاء گویا. نه کلا سایر اموال سلطان مطلقا محل ابتلاء من نیست، به ما ربطی نداره، تو جیب خودش داره. نیاز نیست ام ولد باشه که همین درهمی که تو جیبشه که هر لحظه ممکنه اونم به من هدیه بده، همونم محل ابتلاء من نیست. چرا شما فکر کردید اینا محل ابتلاعه؟ کلن پس آنچه که از جائر اخذ میکنیم حلاله، ولو این که اصلا علم اجمالی شما اینجوری باشه دو تا اصل اونجاست که یکی جزئیه، یعنی مورد اینجور دقیق باشه علم اجمالیتون، یکیش مورد مردم با اینها یکیش رو شما میده برای شما حلاله. چرا؟ چون اگر حرام این باشه محل ابتلاع، اگر حرام این باشه محل ابتلاع شما نیست، مثل دوتا لیوان میمونه که یکیش محل ابتلاع نیست، شما یکی رو حتی مصرف دارید.
دو جو محل ابتلاع نبله،
هر کلمه که شما تصویر کنید و قبول کنید جایز خواهد
بود.
نه دیگه، دو جون نگاه، هر کلمه که قبول کنید احتیاط واجب نیست. آره در عرض هم نمیشه، یعنی در دو چهار رو نمیشه یه نفر بگه، یعنی باید تصمیم بگیره که بالاخره سایر اموال کلن محل ابتلاع نیست. اگه اینو گفتیم خیلی راحت میشه مسئله، اصلا راحت حکم جواز خیلی راحت. یه وقت هست که نه، اون سایر اموال هم با تقسیم میکنه به مورد ابتلاع عدم ابتلاع، بود هم آبسه جایز میشه.
این تفاوت را از کمان
چه میشه فهمید؟ چرا از کمان میشه فهمید؟
فرق بین این دو چهار
نه روشن دیگه. اون اول که میگه از محصولت التي لم يكن كل محتمل مورد تو، بر اساس اون مثالایی که قبلا زده بوده مثل کنیز و ام بلد و اینا اصلا نرفت و این طرح جدید، این حرف الان حرف جدیدی است که کلا مالم یعرضه الجائر لتملیکه مورد ابتلاع نیست، این طرح جدیده، اون بر اساس اون مثالای قبلی تعریف میشه. فلا یحرم قبول ما ملکه، پس اون چی که به من تملیک میکنه قبولش حرام نیست. لدوران الحرام بینه و بین مالم یا رسول تملیکه، چون حرام واقعی مردد است بین این جایزه و بین سایر چیزایی که به من تملیک نکرده، اونا که محل ابتلا نیست. فر تکلیف و بلشنا من الحرام الواقعی غیر منجزن علی کما عشان و علی سبان، قبلا هم گفتیم که اگر از اطراف علم اجمالی بخشش محل ابتلا نباشه تکلیف منجز نیست، درش به من جایز است که مصرف. فلو فرض من این سوالی که دوستان خواهد اینی چون که شما گفتید اصالت و صحت و نمیدونم سایر اموال محل ابتلا نیست، پس همه این موارد پس حلاله دیگه، مورد حرامی باقی میمونه مگه این مثالاشو پیدا میکنه. فلو فرض نامورد خارج عن هذه الوجوه المذکوره، اگر شما یک مورد پیدا کنید که هیچ کدوم این چهارتا نباشه، یعنی همه اطراف محل ابتلا باشه، اصالت و صحت هم جاری نباشه، اینجا آیه میتونیم ثابت کنیم جایز است. مثال مثل چی؟ کما اذا اراد اخذ شیئا من ماله مقاصتا، حاکم نداده خودش میخواد بره برداره. یکی از موارد جوازی که در فقه وجود داره تقاصه، ولی اینکه ما تقاص رو مشروط به این بکنیم که ابتدا هم باید بره مثلا شکایت کنه، اگر نشود نوبت به تقاص میرسه، خب در سلطان که این هست ممکنه میتونه از سلطان شکایت کنه. فرض کنیم که این آقا سربازش زدن، داشتن میرفتن جه زدن زراعت اینو نابود کردن ظلمن، خب این هر بخوام باید شکایت کنه از سلطان که سرش به باز میره، این میخواد تقاص کنه محاسبه میکنه، خب کاری نداره که کار ما راحت کردی، تازه میخواستیم ببریم اینا بفروشیم، اینا چقدر میشد میفروختیم، چقدر پول گیرمون میومد، مثلا 5 میلیون یه روزی که سلطان روش اون بره من 5 میلیون جو برمیدارم، تقاص دیگه. خب حالا که خودم دارم برمیدارم هیچی که از اون وجوه جاری نیست، چرا؟ چون اولا او نداده، اعطا نکرده که اعطا او را هم رو برد سعی کن، من برداشتم اون چیگاه اون کاری نکرده، پس اصل و اصالت ساعت که جاری نداره چون فعلی مرتکب نشدن. اما محل ابتلا هست یا نیست نمیتونیم بگیم نیست، چون در اون مجموعه‌ای که من تونستم تقاص کنم، چون خودم دارم مثلا فرض کنید سلطان نیست، من رفتم سر انبار، خب چون میتونم این تقاص رو تطبیق بدم بر تک تک موارد این انبار، یعنی کل این انبارش محل ابتلا، نمیتونم بگیم بقیش محل ابتلا نیست، چون وقتی خودم دارم تقاص میکنم، مگر اینکه تقاص امکان تقاص فقط یک مثال داشته باشه، یعنی یه پول اینجا فقط همین رو میتونم بردارم، سارش معلوم صفه نیست، اما که تقاس اینجوریه رفته تو انبار سلطان هم که نیست، بین این همه انبار میتونه یکی رو برداره دیگه، اینجور جاها خب کل این انبار هم میشه محل ابتلایشون، هر کدوم بخواد میتونه برداره، اینجور جاها هم همه اصلاف محل ابتلا، هم اصالت و صحت نداری اینجا باید احتیاط کرد و هم نداره. فرض اینه که محصور هم هست یک انباره دیگه، دیگه چیکارش کنی، این انبار بیش حرامه، همش هم محل ابتلا منه، حاک خودم هم دارم برمیدارم، این یه مثال، چون اصلا سکای انجام نداد سلطان، خودم دارم برمیدارم، یه وقت سلطان اعطا میکنه، من اعطا رو هم رو از صحیح میکنم، کاری نکردم من یواشکی دارم برمیدارم، حتی
نکردون
صحیح بوده اینا مال خودم، نه مثلا نمیدارم این از رو کسی، یه وقت مثلا این معامله انجام داده، معامله شم من چی میدارم این اول کجا آمده، اصلا شد خودش اینجا نایی برده دوزده برده اینجا ریختن، من چه میدونم این اموال چیه؟
چه برده؟
خب چون یقینم نداره، علم اجمالیه، شاید اون یکی دیگه دوزی باشه، این یکی حالا فرض علم اجمالی رو مطرح میکنیم، او اذن له الجائر فی اخذ شیء من امواله علی سبیل تخییر، یا نه از باب تقاص هم نیست، چون تقاص از سلطان به حال تبعاتی داره، آدم یه وقت سرش برباد میره، میان میفهمن یه وقت میره اینجا دوربین بود ما اصلا خبر نداشتیم، ارزم بخدمتش یکی از این چیزهای قوم هیئت های معروف قوم این سیستم صوتیشون رو دزدیدن، گرفتن 30-40 میلیون، بعد اینا اصلا فیلم های که بود دوبینا دیدن که بله یک گروهی هستن کاملا پیداست، یا که هیئتی تیپا متدعیه پیدا بود که اینا برای خود هیئتشون نیاز رسمن اومدن چند نفر بدون پوشش صورت بسن میغافش رو شبیه مثلا دوزلا کنن، نه خیلی راحت رسمی اومد اینا برداشتن بردن، اعتمالا جای دیگری برای محسن دارن خیلی تیپا گفت که تیپایی که دیدیم همه کاملا تیپای هیئتی و جا افتاده و قربتن الله اینا رو بردن برن عرضم به خدمت شما که او عرضم نده، یه مثال دیگر هم میشه کرد، یه وقت جایزه میده خودش جایزه میده، خب باید هم رو بسن، یه جایزه نمیده میگه برو اونجا هرچی دوستشی بردار بار خودت هست، اینجا خراب میشه ما که تطبیقه که اینو به من بده ما بزن رو از صحت کنیم، یه هم رو بسن دیگه نیست، چون اینکه خودت بردار، من شاید دارم حرامه رو بردارم اتفارش کنم. عرضم بخدمت شما که وقتی میگه خودت بردار، همه اون محدوده ای که من اجازه داده از اون محدوده بردارم، همه پیش محل اطلاع من که میتونم هر کدوم خواستم بردارم. این هم یه مثال است بر جایی که اون موارد توجیهات نمیاد. او اذن له الجائر فی عهدش، مثلا فرض کنید چند تا سکه، چند تا کیسه است که سینی اونجا گذاشته، سه تا کیسه هست توش طلا هست، میگه برو یکی دو تا کیسه رو بردار مال خودت. ما میدونم علم اجمالی دارم که این کیسه ها بعضش حرام بود، به چجوری بردارم، با چه در بچه بردارم. او اذن له الجائر فی اخذ شیء من امواله علی سبیل تحییر، به نحو تحییر، نه که یکی گفته این یکی رو برو بردار، اون باز میتونیم بگیم سایر موارد محل کلام من نیست اگه تعیین کنه. وقتی تعیین نمیکنه و همش محل کلام من، چون اگه بخوام برمی‌دارم. یا سوم، مثال سوم، یه جایی هست، اینو دیروز اشاره کردم الان توضیح میدم، اصلا تو سحر یه شرطی داره و اون شرط اینه که خود اون کسی که داره این کار انجام میده نباید حکم ظاهریش حرمت باشه. اون مثال از اگر یه کسیه که بنده نمیدونم، این فرض کنید یه کسی داره دم این جایی که از چیز میاد بیرون، شهریه میگیرید شما هیچ کدوم؟ شهریه میاد بیرون، این مثلا خودکار میفروشه یا این مثلا با صیغه قلمی میفروشه اینا، شما فرض کنید که یقین دارید بخشی از اینا حرام، اما اینکه خود اون آقایی که میفروشه چه احساس نسبت به اینا داره نمیدونید. شاید اون به جهل مرتب فکر میکنه همش حلاله، شاید نه از اون قالتقاست که یقین داره همش حرامه، شاید اونم مثل شما علم اجمالی داره که بخشش حرامه، شاید هم برای اصلا شبه بدنش رو نمیدونه حلاله حرامه. من نسبت به علم و جهل او که خبر ندارم، شاید او فکر میکنه همش حلاله، شاید اون هم مثل من همه علم رو داره، من علم اجمالی دارم بخشش حرام، اما اون رو نمیدونم حالش چیست. اینجور جا اصالت و سهر جاری میشه. اما اگر بدانم که همینه که من میدونم بخشش علم اجمالی حرامه، اون هم علم اجمالی داره که بخشش حرامه، در اینجا میتونم اصالت و سهر جاری کنم در فعل او. من میدانم که نزد او هم علم اجمالی است، اون خودش البته حرام واقعی معنی، شاید اینی که به من میفروشه خودش هم نمیدونه که این به عینهی حرام باشه، شاید از قضا شانسی یکی حلال در اومد، یعنی نه او میدونه نه من، اما حکم ظاهری او احتیاط بود چون علم اجمالی داشت، خودش نباید در هیچ کدوم اینا تصرف کنه. آیا در این گونه موارد ما میتونیم اصالت رو سرجاری کنیم؟ گفته شده نه، در جایی که بنده بدانم حکم ظاهری اون مسلمی که این فعل مرتکب شده حکم ظاهریش منعه، نمیتونم اصالت رو سرجاری کنم. این نکته مهمیه. پس کجا اصالت رو سرجاری میشه؟ اونجایی که من نمیدونم احساس او رو، من چه میدونم اون چیه؟ انشالله صحیحه. اینجا میشه گفت انشالله صحیحه، وقتی میدونم حکم ظاهری او خودش حرمته، بعد فعل او رو من نمیتونم همون وقت صحت کنم. این موارد مثال های زیادی داره. یه مثال دیگه هم شیخ اینجا میزنه، فرض کنید که شما علم اجمالی دارید که این دو تا عبا مال این آقا، یکیش نجسه، دیدید که یکیش نجاست بود، خب ازش میخواد چیز کنید، میخواد که آقا یه عبا رو بده برای نماز، شما نمیدونی اون خبر داره از نجاست، خبر نداره، شاید ندونه اصلا، خواهی ندونم یه علکی میده، شاید هم میدونه کدوم نجسه و اون خوبه رو به من میده، در اینجا حتی با حمله و ساعت میکنید، اصلا بدونی که ازش بپرسید، بگه آقا یه عبا بده میخوام نماز بخونم، هر کدوم که داشت رو میگید انشالله هم یکی پاک هست، اون که خود علم اجمالی داشتی ولی از باب حمله و ساعت حلال میشه نماز. اگر بدونی که نه این علم اجمالی برای خودش هم بود، یعنی دیدیم هر با هم دیدیم خون باشه که نه من فهمیدم بکنیم نه او فهمید، بعد حالا شما آقا یه عبا بده بعد نماز، اون از بین این دوتا یکی رو هم بده، این جایزه؟ نه این خود او آقا مبادر به شنا خود نباید میداد حکم ظاهریش، من دیگه نمیتونم فعل او هم بسته حد کنم.
بدونی نمیدونه چجوری رفته این برنامه؟
نه اگه بدونی نمیدونه چی رو نمیدونه؟
نمیدونه که نجسه، نمیدونه که مالش بازم توفی نکاره،
این هم بازش این بازو گرده دیگری ساعت ها دستن، این هم محل بحثه که این خودش یه شرط دیگری در اصالت و صحت داره.
مثل ما
آره نه. که خود نه این نه این خیلی از اینه، اینجا ما میدانیم که اونجا که نمیدانه حکم
اون
ببینید اونجا که نمیداند حکم ظاهری او جوازه، با این حال بعد تشکیک کردن اصالت و صحت و در فرد جهل او، اما ما نه حکم ظاهری خود او منع الان بحث
این قضیه، ولی
اونم بحث بله اونم در اصالت سر اگر طرف جهل، یعنی من بدانم او جاهله یه وقت من اصلا حال اون رو نمیدونم علو اثر میکنه، میدونم که این کارو میکنه جهلن داره میکنه. اونجا آیه اصالت صاحب ولی این که حکم ظاهری او فعلا هدیته، اما اینجا هم تشکیک شده، یعنی بحثه که در اصالت صحت اصلاح بینه بس با مانعنفی متفاوت. این غیر هم در قاعده ید هست، این که ید رو هم به بر مالکیت میکنیم، هم در اصالت صحت هست که اگر حکم ظاهری خودش جواز نباشد ما نمیتونیم به ید او یا به حمله و صحت او اعتماد کنیم. این هم بس میشه مثال سومی که احتیاط جایز واجب است. او اول من یا علم المکلف ان المجیزه، مجیز یعنی جایزه دهنده، قد اجازه او یعنی به او جایزه داده است، جون بی سوادی معنا نکنی آبرو ما ببری اجازه داده است، از مجیز اجازه او یعنی بهش جایزه داده است، من المال المختلف، بعد میمونی تو این قافیه که خب اجازه داده است من از مال المختلف، این اصلا اجازه نیست این جایزه است. ما خدا رو شکر استادمون یه ضرب المثل همچه غلط میکنه، این شعری هست که گناه کرد در بلخ آهنگری به ششته، این میگه گناه کرد در شوش آهنگری، بعد میمون که خب حالا بعدی چیه، خب بعدی هم شوش داده شنگار و اولی چی بود، اما این یه اشتباه میگه، خب شما اون اشتباه میگه که خب بعد بقیش چی جوری میخواد، الان خب اجازه رو گفتی اجازه دادن، بعد من مال مختلف چی جوری میخواد معنا کنه، بس در واسه جمع اگر جایزه داده است مجیز به او از مال مختلف فی اعتقادهی، یعنی در اعتقاد مجیز مال مختلط به حرام متعلق است، در اعتقاد خودش هم مال مختلط به حرام، خودش هم میدونه که این اموالی که داره نصف حلال نصف حرام با هم قاطی شده، با این حال از چنین اموالی داره هدیه میده که اینم کم هم نیست اتفاقا در مورد ظلمه، من بودش هم قاطی دیگه میره میدوزه مال مردم همه میدونه تو همین سکه، اینجوری نیست که اینا قطع و طریق مثلا فرض کنید یه مال حلالی داشته باشن بگن نه این مال حلال این استثنا جدا کنه، همه رو قاطی میکنن دیگه، عملا اینجوری پیش خودشون هم الان میگه کدوم مال خود کدوم مال خود نیست چی میگه، ممکنه بگه یقین دارم همش نجسه، اما اینکه بگه مثلا تحقیق کنه بگه اینا حلاله اونا حرام نه دیگه، هم علم اجمالیه، نه پیش خودش هم علم اجمالیه. در این موارد اصالت و صحت باید هیچ کدوم جاری نیست، بناهن علا ان الیده، حالا ایشون ید رو اینجا گفته تو صفحه بعد تصریح میکنه که اصالت و صحت مثلا این قبیله، فرقی نیست ید باشه اصالت و صحت باشه، ان الیده لا تؤثر فی حل ما کل فظاهرا بل شناوعن، مؤثر نیست در حلال بودن آنچه که کل فر، یعنی کل فر دلیت که صاحب اونیت مکلف شده باشد ظاهرا به اجتناب، یعنی اگر حکم ظاهری خود ذلیت اجتناب باشه من دیگه به اعتبار ید اون بر من حلال نخواهد بود، او خودش موظف بود اجتناب کنه، حالا ید اون میخواد بر من چیزی حلال کنه نمیشه. مثال هم میزنه کما لو علمنا ان شخص اعارنا احد الثوبین المشتبهین فی نظرهی، دو تا لباس داره که نمیدونه کدومش نجس علم اجمالیه، بعد یکی از اونا رو داره به ما آریه میده، ما نمیتونیم اینو امر و نهی کنیم بگیم پاکه، مثلا لباس پاکه رو داده نمیتونیم هم فانه لا حکم به طهارتهی، در اینجا حکم به طهارت نمیشه. خب پس اگر این قید ما زدیم نتیجه این میشود که در این جور موارد هم باز اصالت صحت جاری نیست. آره دیگه، یعنی برگش میکنه به یک تحلیلی که این مثلا اصالت صحت نکته مثلا حمل و صحت غلبه است و یا مثلا و اون در این جور موارد مثلا وجود نداره. بله در تحلیل خود محتوای اصالت صحت بررسی میکنه روایتشو میارند. خب فل حکم فی هذه الصور به جواز اخذ، حالا نکته اینه که ما حتی در این جور صوری که هیچ کدوم از اون توجیهات نیست، نه اصالت و صحت، نه میتونیم بگیم محل ابتلا نیست، نه شبهه غیر محصورت، جایی که اقتضاء احتیاط وجود داره بگیم روایات باب حتی این جور موارد هم حلال کرده، من همون شیخ میگه نه اینو زیر بار نخواهم در اطلاق روایات رو نمیپذیم به این اندازه. فل حکم فی هذه الصور در این صور سگانه که مثال دادیم به جواز اخذ بعض ظالم، به اینکه میتونیم بخشی از اون اموال ظالم رو اخذ کنیم، مع العلم بالحرام فی، با اینکه میدونیم حرام در مجموعه علم اجمالی یعنی به حرام در اون مجموعه هست، و طرح کنیم قاعده احتیاط در شبهه محصوره را، این فی غایت الاشکال بل ضعف، بسیار مشکله، بلکه بسیار ضعیفه. یعنی ما نمیتونیم به سبب صرف اطلاق اینجور روایاتی دست از چنین قاعده برداریم. یعنی چی بگیم اطلاقات روایات؟ اینجور موارد نمیگه که خودت برداری و یا مقاصده باشد و یا خود اون آقا علم اجمالیش اینجور جا نه، بل موارد دیگری است که یا اصالت صحه وجود داره یا مورد اطلاع نیست از اون قدیم. اشکال تردیده، ضعف رده. مثلا میگم فرض کنید که شما میخواید یک مسئله رو به عنوان مثال حرمت شعبه توتون رو ثابت کنید، به وقت میگید که حکم به حرمت ضعیفه، معنیش اینه که شما فتوا دادید به حلیه، به وقت میگید فیه اشکال رو میگه، یعنی من نمیدونم دوچار مسئله برام دوچار مشکل شده، به شک افتادم، نمیدونم مسئله رو حل کنم. فرقش هم به لحاظ فتوا میشه، وقتی اونجا که میگه ضعیفون فتوا میده به هدیت، اما اونجا که میگه فیه اشکالون احتیاط واجب میکنه، یعنی بنا به احتیاط واجب باید ترک شود.
درو
بخشید
که میفهمم اگه وقتی دارش اجتناب باشه اصلا بحثی که مطرح که اصلا دارش همینجا مطرح میشه، اون بحث هم اونه که میدونه طرف باید اجتناب کنه ولی حاضر میده به ما.
من چه میدونم اون چهار اون میدونه حلاله؟ مگه علم غیب دارم که تو کل مغزوی چی میگذره؟ شاید اون به من حلاله رو میده.
خب همین میگه، من باید بدونم که اون مثلا میدونه که یه جزء حرومه و حالی که داره میده به من،
مثلا احساسی ندونه نمیدونم اون چه خیالی میکنه اونجا حلالت سر جاری، جایی که من نسبت به علم و جهل او هیچ احساسی ندارم اصالت سر جاریه، اما در جایی که میدانم او علم اجمالی داره و بیتفاوته، اینجا اصالت سر جاری نیست. شما یعنی این اتفاق مورد کمی رو خارج کردیم، در جایی که من نسبت به علم و جهل او خبر داشته باشم، اما اگر نسبت به علم و جهل او بیخبر، من چه میدونم او چه احساسی داره؟ شاید همه حلال میدونه، شاید همه حرام میدونه، شاید نمیدونه اصلا. اینجور جا اصلا دسته جاریه. پس ایشون نفذی بگو پس هم نمیتونی در نتیجه این ادعا فنلز کنه نصوص الوارده فی هذا المقام و نتکلم فی مقدار شمول کل واحد منها بعد ذکره. پس باید نصوصی رو که جناب آقای مثلا شهید ثانی ادعا کرده بیام اینها رو ذکر کنیم و تکلم کنیم در مقدار شمول هر یک از این روایات بعد از ذکرش، یعنی اول بگیم روایات رو بخونیم بعد ببینیم آیا واقعا شامل این چند موردی که ما گفتیم که هیچ یک از توجیهات توش نیست شامل اینا میشه یا نه اختصاص داره به همون موارد قبلی که گفتیم مثلا علال قاعده هست و مشکلی با قاعده پیدا نمی کنه. روایات باید بررسی کنیم حتی یعلم عدم نهوذها للحکومت علال قاعده، تا دانسته شود که این روایات قیام نمی کنن برای حکومت بر قاعده، من نمیتونم قاعده رو کنار بزنن، اینا همشون موردشون جاییست که ربطی به قاعده نداره، در جایی که قاعده حاکم باشه مثل این سه مورد نه اینا شامل نمیشن روایات، به درد اینجور موارد نمی کنن. خب حالا بریم اخبار. فمن الاخبار التي استدل بها في هذا المقام قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. از جمله اخباری که در مقامش استدلال شده کلا اخبار اصالت الحل که یعنی یکی از مصادیقش همین داستان اموال ظلمه. اصالت الحل چی میگه؟ میگه حالا کاری نداریم این ظالمه، کلا در اموالی که تو این عالم وجود داره اشیا، اگر اشیا سه جوره، یه وقت کلا حلاله مثلا آب دریا، آب رودخونه ها چون کور هم از نجس هم میمیشه دیگه راحت، یه وقت کلا حرامه مثلا این نجاست ها چکوش میخواه، یه وقت نه حلال حرام قاطی داره، یه چیزی که ممکنه حلال باشه ممکنه حرام باشه، مثلا اموالی که در اختیار مردم توش بخشش حلال ممکنه باشه حرام باشه، دو قسمیه. در این گونه موارد اصالت الحل جاری شده، چون اونی که میدونه حرامه که اصالت الحل معنا نداره، اونی که میدونه حلال داره حلاله بازم اصالت الحل معنا نداره. اشیایی که حلال و حرام داره مثلا زنها حلال و حرام دارن، بعضی زنها بر من حرامن که اسمشون میذاریم محرم ها، و بعضی دیگه حلالن که میتونن باشن ازدواج و همینجور سایر مواردی که چیزایی که حلال و حرام داره اگر نمیدانستی حرامه حمله بر حلیت کن، این مفاد اصالت الحل. ببینید متن روایتو کل شیء فیه حلال و حرام چی رو خارج میکنه؟ یعنی شیء اون که فیه حلال یا شیء اون که فیه حرام فقط، اون دو تا رو خارج میکنه، چیزی که فقط حلال توشه. خب فقط حلاله که اصالت الحل میخواد که حلال، یا اون که فقط حرامه اونم باز اصالت الحل نمیخواد، حرامه دیگه. چیزی که نه حلال حرام قاطی داره توش دو فرضش ممکنه، فهو لک حلال، اون برای تو حلاله. یعنی اصل اولی قاعده اینه که باید به اهلیت بشه، مگه که حرمت رو بفهمی، حتی تعرف الحرام منه بعینه، اون که دست میذاریش میگه این حرامه، تو نمیفهمی حلاله، فتدعو. ولی وقتی فهمیدی اون وقت باید رها کنی اون حرام. یه روایت دیگه کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. به هر حال اینا روایت اصالت الحل، اینا مطلق اختصاصی به اموال سلطان نداره، در همه اموال طهارت نجاست اشیا همه چی جاری، یکی از مصادیقش میشه اموال ظلمه. خب اموال ظلمه هم فیه حلال و حرام، چون مصداق روشن فیه حلال و حرام همینا اموالشون قاطی دیگه، آلوده است، حلال توش هست حرام توش هست. امام میفهمون تا مادامی که نمیدونی این به عینه حرام است، حرام را حلیت کن، پس توسط میگویم به اخبار هی. خوبه دیگه، درسته؟ استدلال یه اشکال داره چی؟ من هم شیخ میفهمم که کسانی که این حرف زدن یا خواب بودن، که مثلا روزی که حوزه تعطیل بود اومدن کلاس، علی رغم سنت حوزه مثلا مغزشون دچار دستکاری الهی شد که نفهمیدن بحث چیه. چه رفته ما ببین، اگر کسی این روایت رو بپذیره در تمامی موارد علم اجمالی باید غالب عدم احتیاط و جواز ارتکاب بشه. اگر کسی مفاد این روایت پذیره دیگه اختصاص به احکام سلطان بده، دو تا لیوان هم که کش خمره، یعنی کشو بخور، تو نمیدونم این حرامون به عینه، بلکه دوتاشو بخور، یه نمیخورم چون نمیدونم حرامون به عینه، میرسم چرا دومه، این حرام به عینه شد و قبلیه بود، این هم میخورم. پس کسی میتونه این حرف بزنه که مطلقا در شبهات علم اجمالی نخواد اعتیاد کنه، کمچی چیزی نیست بقول ممشیخ، مگر بله شرزه مثل متأخری، تعداد اندکی از این متأخرین ما از حرف زدن، ولی در طول تاریخ فقاهت این مسلم به احتیاط شد کرد. پس این عدله رو نمیتونیم بپذیریم، یعنی لازمه ای داره که ما نمیتونیم بهش منتظر، فقط اختصاص به سلطان نداره. میگه حالا یه مورد، اگر شما اینو به اطلاقه هی بخوای عمل بکنی، یعنی در همه موارد علم اجمالی باید بگویی حلال است، که اینو نمیگن آقایون. پس این روایت چی معنا میکنه؟ شیخ اینجا نگفته، فقط این اشکال نقدی رو مطرح کرده. اونجا مثلا مرحوم شیخ میگه ما اونجا توضیح دادن که این که میگه فیه حلالون و حرامون، شبهه علم اجمالی رو نمیگه اصلا. فیه حلالون و حرامون یعنی احتمال حرمت، یعنی اشیا، همونی که من از اول کلاس توضیح دادم، اشیایی که میتوانن حرام باشن میتوانن حلال باشن، احتمال حرمت و حلیت هر روش وجود داشته باشه، یعنی شبه بدویه نه شبه علم اجمالی. به هر حال این خلاف مثلا شهرت قریب به اتفاق فقها شیعه است، و فقط کسی میتونه به این روایت تمسک کنه که به لوازمش ملتزم بشه، یعنی سایر موارد علم اجمالی هم بپذیره، خب اینجا بپذیره. اما اگر کسی فقهای معروف مشهور که اینها معتقدند از سایر موارد علم اجمالی باید از این روایت جواب بدن، وقتی این روایت جواب دادن معناش اینه که این روایت شامل علم اجمالی نمیشه، پس یکی از موارد مانعی که شامل نمیشه. نمیتونید که شما یا علم اجمالی از این روایت خارج است مطلقا، خب جواز سلطان هم خارج است، پس علیت ثابت نمیشه، یا مطلقا داخل است، خود از سایر موارد باید بپذیرید، نمیتونید، این اشکال نداره. چه فرقی میکنه هر دوشون؟ میدونم اصلا فعلا شما جواب حلی رو بذارید کنار، بالاخره شما یا باید ملتزم بشید در همه موارد علم اجمالی حلال است، یکیش موارد جواب شد، یا اگر این استثناء کردید خب جواب سلطان استثناء میشه دیگه، چه حلال علیت یاری نمیشه، نمیتونید تفصیل بدید که. حالا شما میگید نه ما طرفدار این هستیم که علم اجمالی رو میگیره، خب بگید میگیره، ولی در سایر موارد باید ملتزم بشید بهش، اگه اونجا نمیخواید ملتزم بشید اینو باید غیرش بزنید. تا همین بحث احتیاط برائت دیگه، این چیز ادله اخباری هست بر احتیاط، که ادله یکی از نه ببخشید ادله اشتباه گفتم، اخباری ها نیست، ادله میرزاست بر جریان برائت در علم اجمالی، در همین بحث علم اجمالی که شیخ حالا به احتیاط میشه امسال بهت میکنید جای نه برایت میکنه امسال نه برایت میکنه دیگه اونجا بعد بحث برایت که تموم شد اون وقت وارد موارد بحث احتیاط میشه. اونجا دعوایی با میرزا قمیشون داره که آیا احادیث حل شامل مواد علم اجمالی میشه یا نه. اونجا جواب میده دو سه تا جواب میده.
جواب این
آره دیگه نه حالا داره چون اینو به عنوان استدلال ذکر کردن همینه این حرف رو تکرار فعلا اشکال نقضیه رو اینجا اضافه کرده. در مجموع مدعا این استش که قاعده حاکم است بر این روایات نه اینکه روایات حاکم بر قاعده باشه. ولا یخفا ان المستند فی المساله لو کان مثل هذا لکان الواجب اما التزام ان القاعده فی شبهه المحصوره عدم وجوب الاحتیاط مطلقا. اگر دلیل ما بر جواز این باشه این روایات باشه این لازمش این هستش که ما ملتزم بشویم قاعده در شبهه محصوره عدم وجوب احتیاط است مطلقا. مطلقا یعنی چه در جوائز سلطان در سایر مواد علم اجمالی چون این که اختصاص به جواز سلطان نداره بگه حلالون میگه کلن علم اجمالی حلالون. خب مگه کسانی هستند که اینو ملتزم بشن کما علیه شرزمتون من متأخر المتأخرین. میدونید که متأخرین در زن نظر شیخ انصاری یعنی از مرحوم محقق حلی به این طرف. محقق حلی علامه حلی شهید اول شهید ثانی شهید محقق ثانی هم به این طرف. متأخر المتأخرین میشن معاصرین شیخ یعنی صدهی که شیخ در زندگی میکرده یعنی مثلا میتونید بگید از صاحب ریاض به این طرف کسانی که بودن مثلا شامل متأخر میشه. از جمله مثل میرزای قمی که بهشون نسبت حالا این پایین من دیدم تو تعریفشون نوشته لن نقف علیهم ولی در اصول مرحوم شیخ خودش نقل کند میرزای قمی اونجا قوانین نه به مرحوم علامه مجلسی هم نسبت داده شده این قول. شهید صد نقائل نیست نه شهید صد قائل به جریان احتیاط قائل به جریان برائت نیست. عرضم به خدمت شما که برها شهید صد نمیتونه منظور نظر شیخ هم باشه البته اون سر متأخر المتأخرین نمی کنه آیندگان الذین یأتون بعدی. خب یا این ملتزم باید به این حرف بشیم اگر دلیل ما اینه یا یه حرف دیگری بزن. خب این دلیل ما اینه این نمیتونه باشه چون شرزمتون من متأخر متأخرین این مبنا رو دارن. در طول تاریخ همه اینایی که احتیاطی بودن اکثریت گفتن جایزه. همینایی که گفتن جوارز سلطان جایزه همینا کسانی هستن که در علم اجمالی احتیاطی هستن. پس این حرف که نمیتونه دلیل باشه برای ما. یا یه حرف دیگری بزنیم بگیم اینا که گفتن جایزه است مورد علم اجمالی منظورشون نبوده یا این حرف باید بگیم او ان مورد شبهت المحصوره من جوائز الظلمه خارج از عنوان الاصحاب یا معترض بشیم که اصلا آقایونی که میگن جواز سلطان جوزه علم اجمالی رو نمیگن مورد مثلا غیر محصوره و شبه بدویه رو میگن ولی لذا میتونن به این حدیث تمسک کنن. چرا؟ چون اینها این احادیث رو مختص به شبه بدویه و غیر محصوره میدونن علم اجمالی خارج کردن دیگه. وقتی این شد خب میتونن به این حدیث تمسک کنن چون موارد شبهه محصوره و شبهه بدویه در همه جا حلال است از جمله جواز سلطان. پس یا باید معتقد بشویم که علم اجمالی احتیاط بردار نیست یا باید اگر دلیل آقایون این ادله است پس معلوم میشه اصلا محل بحثشون علم اجمالی نبوده چون در علم اجمالی به این حدیث تمسک نمیکنن در شبهه محصوره و بدویه بهش تمسک میکنن. یا این که بگیم مثلا مورد شبهه محصوره از جواز زلمه خارج از عنوان اصحاب بوده. عنوان اصحاب یعنی چی؟ یعنی که گفتن جوائز سلطان مثلا حلالون. این جوائز یعنی چه جوائزی؟ جوائز مثلا شبهه بدویه جوائز شبهه غیر محصوره نه جوائز محصوره. چون اگر جوائز محصوره منظورشون باشه نمیتونن به این حدیث استدلال کنن مبناشون نیست. بنابراین این علی ای حال به درد شهید ثانی نمیخوره و علا ای تقدیره چه مبنا و اولی باشد به درد مسالک نمیخوره، به خاطر اینکه مشهور اینا توجیه کلام مشهور نیست، ممنوع مشهور این. دومین هم بگیم باز به درد شهید نمیخوره، شهید میخواست بگه روایاتی داریم که در علم اجمالی شبه محصوله، بگه جواز. این توجیه دوم شد که اصلا یعنی علم اجمالی از ملبسه اون خارجه. و علا ایه تقدیرین فاو علا طرف نقیز به معتقد نمن مسالک، اونی که مسالک گفته بود درست نمیشه، مسالک گفته بود مورد کلام آقایون علم اجمالیست و اونم به خاطر نص. نص چیه کلش اینه که حلال این نمیشه، چون اولا مبنای آقایون نیست که علم اجمالی رو این نص بگیره، و اگر هم شما حمل کردید به اینکه این مورد علم اجمالی نیست، خب پس در غیر علم اجمالی گفتن شما، حرف شما بالاخره درست نمیشه که در مورد علم اجمالی لنس خارج شده. توجیه کلام مسالک نمیشه هیچ کدوم از این دو اشتباه.
شاید منظور شهید از نس این
نصوص
یعنی
اصلاحات نباشه. خب همین دیگه دارم یکی که بحثی میکنم، میگم یکی از ادله روایت اینه، این روایت نمیتونه توجیه باشه به خاطر این. حالا بریم سراغ سایر روایات خاصه و منها هم روایات دیگر صحیحه ابی بکر، چند تا روایته، ببینیم این روایات به درد میخوره یا نه. حالا شما میتونید ذهنتون از این بحثا خالی کنید که بحثای علمی و قواعد و اینا، ببینیم واقعا روایات در چند اندازه اطلاق داره، اطلاقش علم اجمالی رو میگیره، موارد اطلاع رو میگیره، چه جوریه واقعا. یکی صحیح ابی ولاده، والا قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی رجل یلی اعمال السلطان. نظر شما چیست در مورد آدمی که پذیرفته است یا به عهده گرفته است اعمال سلطان رو، یعنی کار دربار قبول کرده؟ لیس له مکسب الا من اعماله، کسب و کاری هم غیرش نداره، نگهبان درباره، چه میدونم حسابدار درباره، خیاط درباره، کار شغلش همینه، از اینا پول میگیره. خب اون که وضعش روشنه، و انا امر رو به، خب من گاهی میرم میبینمش مثلا، و انزل علی نازل میشم، مثلا میرم مهمونی خونش، فیوزیفونی از من پذیرایی میکنه، و یحسن الیه و هدیه میده، و ربما امر علی به دراهم و کسوه، گاهی مثلا به اون افراد میگه آقا یه پولی به این آقا بدید، مثلا لباسی بهش بدید، و غذا و صدری من ذالک، من سینم زیر شده از این، یعنی خیلی سختم چی کار کنم، مثلا بخوام نگیرم که بد میشه، بخوام بگیرم هم دلم نیست، و این لباسی که اینا به من بدن از مثلا فرض کنید لباس آهنین جهنم بدتره، این چیه من بگم بپوشم؟ فقال علی، حضرت فرمودن که نه نگاه نباشی، کل و خذ منها، فضاشون رو بخور، هدیهاشون هم بگیر، فلکل مهنه، یعنی نوش جانت، گوارای وجودت، و علیه البز، برای تو خوشیه داستانه و گناهش کردن خودشون. اونی که رفته عمل سلطان فضل گفته اونی زبان خوشتاکو باشه که چرا رفته درباری شده و از این طریق داره درآمد داره، ها بر تو حلاله نوش جانت، تو که درباری نشده که این حدیه. شما بگی اگر از بحث خارج بشه که شیخ دعات میکنه، چون به نفع
اصلا میگه
کار دیگری نداره، کار دیگری نداره معناش این نیست که تمام اموالش همه نجسه، که بالاخره ممکن اموال حلالی هم داشته باشه، ارثی بهش رسیده، هدیه ای گرفته بالاخره، بله میفهمیم که مثلا عمده اموالش این گونه است، ولی این که ما بدونیم مثلا همه اموالش خلافه حسی چیزی ممکن میشه رسیده باشه، ولی استدلال به هی علی المدعا لا یخلو از نظره، استدلال به این روایت بر مدعا خالی از نظر نیست، یعنی مرحوم شیخ میگه این روایت به درد ما نمیخوره. بله
هم
برای
تحبیه نمیشه با این تحبیه
که از
خود من
خود من برگرد محنم برعکسه، میگه نوش جانت هرچی گناه گردن ایناست، این چیزی هم برای تحبیه کنیم، تحبیه کجا بوده اصلا نمیشه، این نوع موزگیری ما پیداست که خیلی راحت، این اگه مثلا یه مقدار از خود این چیه تحبیه نمیکرد چون که خوشم میدار و علیه فرس فلیت سبب و مقدر منام، ولی استدلال بهی علم مدعا لایق رو ان نداره. خب من این چیزی میخواستم اول حالا با کسی میگم آخر بس میگم حالا وسط بس میگم. ببینید مسئله رو به عنوان فقه فردی مرحوم شیخ داره بررسی میکنه، انگار مثلا اموال زلمه مثل سایر محرمات ببینید به بحث اموال سیاسی نداده است، انگار که مثلا اموالی که در اختیار زلمه هست مثل سایر دزدی های دزدا، در حالی که خود این سلاطین جربومان طاغوت یک عنوان ثانوی دارن، یعنی حتی ارث مالی هم که دستشه اصلا شما ارتباط شما با اونها از این جهت حرامه، یک نکته سیاسی پشتشه، یعنی قطاع طریق شرف دارن به تواقیت درباری، میدونیم که این نکتهی در خود تواقیت هست که حتی امام علیه السلام توبیخ کرده که طرف رفت زمینش رو دزدیده بودن، رفت شکایت کرده، قاضی مثلا شهود برده و زمینش پس گرفته، امام گفته که این زمین حرامه، بگو زمین خودمه، از این فرمود که شما رفتی قاضی دربار با توسل به طاغوت به مال خودت برسی، مگه نشنیدید در قرآن که کفر به طاغوت شرط ایمانه و حرامه، یعنی حتی زمین خودت هم از طریق اعتماد به الهی، زمین خودت نه ارث پدری او که مال حلال او باشه، مال حلال خودت رو از اینا بگیری حرامه، چرا؟ چون طاغوتن اینها. اینا یه وقتی برای خودتون به لحاظ تفکر ببینید مسئله ولایت، یعنی ولایت خدا منظور آیت الکرسی چی؟ همین که کفر به طاغوته، آیه دو آیه بعد از آیت الکرسی، اولش اینه که نه اولش عزم به خدمت شما که قد تبین الرشد من قبل چیه؟ لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، بعد حالا کفر به طاغوت قبل از ایمان، فمن کفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، بعد در آیه بعد میگه الله ولی الذین آمنوا و یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. اصلا مسئله ولایت این نگاه قرآن که مؤمنین تحت ولایت خدا هستند و کفار تحت ولایت طاغوت، این خیلی مهمه. این که مثلا من احساس میکنم بسیار فقهای مسئله رو شده یه شرط عادی دارن نگاه میکنن، مثلا آقا ولایت امیرالمومنین شرط قبولی اعمال، بعد سوال میکنن که ما که میشه میدونی ولایت یعنی چی؟ یعنی شما از تحت سرپرستی خدا خارج شدی رفتی تحت سرپرستی طاغوت، دیگه عمل معنا نداره که. اصلا عمل یعنی چی؟ دو حزب نگاه کنید، نگاه حزبی که خود قرآن گفته حزب الله و حزب الشیطان، هر دو اصطلاح قرآنی، کسی از حزب خدا با ولایت داخل حزب خدا بشه ممکنه گناهکار بشه، ما فاسق داریم، مهم ولایت، یعنی ولایت خدا رو، خدا رو به عنوان سرپرست خودش، اگه کسی خدا رو به عنوان سرپرست پذیرفت داخل در حزب خدا، ممکنه تو حزب خدا گناه و عذاب هم بشه، اما به هر حال تو حزب خدا هست. اما کسی که نپذیرفت ولایت خدا رو، نه خدا رو به عنوان ولی نپذیرفت، خدا به عنوان خالق قبول داره، حتی برای خدا قائله که حق عذاب هم داره، یعنی میتونه پوست ما رو بکنه روز قیامت، اما ولی ما نیست، تصمیم به خودمونه. پس همینه که ما این داستانی که یعنی ما بعد وحدتی که بین شیعه و سنی مطرح میکنیم، این اینا احکام سیاسیه، ولی اسلامی نیست که به درد بخور، اسلام بدون ولایت، این ولایت خدا رو قبول نداره، خدا چیه؟ خدا یه پیغمبر برسد بعدش تصمیم به خودمونه، ولایت خدا ولایت کجا بود؟ معتقد نیستن که ولایت خدا تجسم پیدا میکنه در پیغمبر و در امامان، تحت ولایت ولی الله نمیبینن خودشون، هیچی مسلمان نیستن، کفر به طاغوت ندارن، ولی به ظاهر احکام اسلام جاریه و ما برای اهداف مشترک همیشه بوده، ما حتی با مسیحی‌ها وحدت میکنیم در مقابل مثلا یک کفری یک ظلمی، اشکال نداره، اگه وحدت دلیل خودشو داره، یک دلیل عقلانی پشتشه، اما معنیش نیست که ما دینداری اینا رو قبول داریم، ما چه دینداری اینه، چه دین ولایت، کسی ولایت قبول نداشته باشه. خب میگم این نگاه سیاسی که پشت این فضای روایات هست مورد غفلته، اینا بهش از اول بحث بهش توجه نشد که در این فضا ما داریم سلطان رو مطرح میکنیم، نه هر ظالمی رو، یکی با تا طریق، با تا طریق باشه، این گناهی رو مرتکب میشه، این معنیش این نیست که حتما تو حزب شیطانه، بیرون گولش داده، انحرافی داره، ممکنه خودش رو تحت سرپرستی خدا ببینه، ولی دو بعضشون بعد منقلب میشن توبه میکنن. خلاصه این نگاه رو باید توجه بهش داشته باشید که اساس دینداری، اساس تدینی که خداوند متعال مطرح کرده بر اساس مسئله ولایت الهیه است. شما باید خودتون رو تحت سرپرستی ولی الله ببینید، همیشه احساس کنی یک ولایتی از طرف خدا داره باید اعمال میشه، عبد بودن رو مجسم ببینید در اطاعت از مثلا ولی امر. حالا در زمان پیغمبر پیغمبره، در زمان ائمه ولی ائمه هستن، یعنی اینو نپذیری اول حکومت دست دیگریه، ولی حکومت نشه ولایت غیر از در همین مسئله امامت امام سجاد. یه روایتی هست که محمد حنفیه بعد از شهادت امام حسین آمد خدمت امام سجاد که خب مسئله وصایت چی میشه، چون بعد از پیغمبر علی وصی بود، بعد از علی فرزندان علی وصی بودن، حسن حسین و الان من فرزند سوم علی، چیکار کنیم؟ مثلا نزاع میشه، بالاخره مردم باید تصمیم به وصایت. که امام سجاد علیه السلام بهش فرمودن که نه، اینجوری که تو فکر میکنی نیست، پیغمبر اکرم خبر داده بودن که وصایت در اولاد حسینه و پدرم هم قبل از مثلا شهادتش به من وصیت کرد، میراث انبیا رو به من داد و اگر میخوایم مطمئن بشیم میریم پیش کعبه، تو مکه بوده این ملاقات، میریم پیش کعبه حجر الاسود غازی او حکم میکنه. بعد رفتن اونجا با اول به عموشون گفت که مثلا شما بخوا از خدا بخوا که حجر الاسود شهادت بده به وصایت، مثلا دعایی کرد و چیزی نشد. بعد نوبت امام سجاد علیه السلام شد، او مثلا دستور به حجر الاسود که شهادت بده، دیدن حجر الاسود به حرکت آمد جوری که مثلا انگار خواست جا کنده بشه و به سخن آمد که من شهادت میدهم وصی بعد از امام حسین شد. اینجا بود که محمد حنفیه میگم خم شد و پای مبارک امام سجاد رو بوسید، فرمود تو انت امامی. با وجود این ادعیت نعم شده در تاریخ که همچنان معتقد به امامت، ولی این حرف رو میخوام بگم که مسئله امام محمد حنفی این بحث بحث امامت، همیشه باید ولایت الهیه تجلی در یک ولی امر شما، اینا باید این شرط تدین و دینداری و کفر به طاغوته. شما اگه اینا حذف کنی، حالا هرچه عابد زاهد بدون فهم مسئله ولایت، اصلا این دین نیست، این کفر به طاغوت و ایمان به خدا، همش مونه اینه ولایت خدا رو بفهم. این که خیلی مهمه، مسئله براءت خیلی مهم میشه، پذیرش ولایت اهل بیت خیلی مهم میشه، اینا نقطه اساسی دینداری ماست. من به عنوان یکی از فروع دین ذکر میکنم، مثلا میگن تولی و تبری، این حرفا نیست، نه، یعنی صرف وایسید بگید از توحید بالاتر، یعنی ممکنه یک کسی خدا رو یکی بدونه، چیز هنری مفهوم بسیار از این مشکین آدم میتونه خدا یکی میدونه، ولی معتقد به ولایت خدا نیستن، خدا یکیه ولی ولی نیست، خودمون اختیار خودمون دست خودمون رأی میگیریم، دموکراسی، ولی اون کسی است که اکثریت، خدا چیه؟ ولی یکی هم میدونن خدا که توحید قبول دارن، یعنی خدای واحده یگانه رو قبول، اما خدا یعنی چی؟ یعنی خالق، نه ولی. ولایت خدا رو ممکنه، این نکته مهم اینه در ایمان که شما خدا رو ولی بدونید، ولی ولایت خدا رو قبول نکردید، ولی او خدا هست، فایده داره مثلا چه چجور ایمانی؟ خب بگذاریم این مباحث، اینجا خب میگم با قطع نظر از اون فضای سیاسی پشتش داره مطرح میشه. وقتی اون تمام شده این روایت ببینید، مرحوم شیخ میفهمن که استدلال دچار مناقشه است، مناقشه شیخ تعمیلی بفهمید.